أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبو عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرم. هر چقدر که به روز عاشورا نزدیکتر میشیم، ثقل مصیبت و عظمت اون حزن عظیم که به تعبیر زیارت عاشورا بر آسمان و زمین، بر نظام وجود سنگین آمده و نمیتونه تحملش کنه، بیشتر میشه. اینکه بعضی از بزرگان هم این تذکر رو دادن، ظاهرا تو که تو ذهنم هست از مرحوم علامه امینی نقل شده که، و اگر حالا کس دیگه هم باشه الان تو حافظم نیست، و این حرف موافقه ادب یک شیعه است که وقتی که به این فضای مصیبت عظما نزدیک میشه، مصیبتی که حضرت آقا امام زمان علیه السلام میفهمن من درش خون گریه میکنم، طبیعتاً ادب شیعی در این هست که نگران امام زمانش باشه، گرچه خدا حفظ میکنه دیگه، ولی خب بالاخره صحت و سلامتی تحت شعاع واقع میشه و صدقه دادن برای امام زمان علیه السلام جایگاه داره. ما نمیفهمیم چه گذشته. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. و فی جمیع السماوات و الارض. به هر صورت خداوند انشاءالله خودش وجود نازنین حضرت بقیت الله را از جمیع بلیات حفظ کنه، به قلب شریفش مرهم الهی نازل کنه خیلی سخت. هزار سال کسی شاهد کربلا باشه، هزاران بار هدیه به ساحت مقدس عزت بقیت الله یک صلوات عنایت بفرم. در بحثی که خدمت سروران داشتیم چند تا نکته تذکرش لازم، یک سوالی هم بعضی از دوستان و سروران فهمده بودن که من اون سوال رو از رو بخونم. فهمدن که این بحثای مثلا که گفته میشه در اینه که مفیده، اما خیلی از مردم قبول نمی کنن و با توجه به این که در حال حاضر به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دسترسی مستقیم نیست و فرمودن در دوران غیبت فرجه و الى روات احادیثنا، که این خود دو مسئله در درونش نهفته است. خود احادیث که صحت و سقم آنها جای تأمل دارد و از سوی دیگر عمل کرده و زندگی و رفتار مغایل با گفتار روات احادیث اغلب مردم را دینگریز کرده، خصوصا قشر جوان را. لذا توجه دادن به این که اصل این دین با آنچه مثلا مسئولین یا علما بیان می کنند و تفسیر می کنند فرق دارد لازم به نظر می آید. این نکته لازم به توجهیه که اصلا یکی از علتهایی که ما اینقدر باید بحث کنیم رو بحث، ما یعنی تو فضای جامعه که ضرورت داره دین، خودش ناشی از فضای موجوده. یعنی اینقدر شبهات، اشکالات، رفتارهای غلط دینداران یا علمای دین حتی زیاد شده که باید بشینیم سر بدیهیات مثلا 30 جلسه 20 جلسه صحبت کنیم. این خودش یک مطلب اساسیه ها، که در بعضی از روایات هم داره دیگه، عدم رغبت مردم بدین به خاطر علماست، علمایی که حرفشون با عملشون دوتاست. امیرالمؤمنین فرمودن این حرف رو، به عبارات مختلف هم فرمودن. یکی از عباراتشون همونه که میفهمن عالم متحتک مردم رو از دین زده میکنه. یصد الناس عن علمه، که محتوای دین باشه، به تحتکه، به واسطه پرده دری، بد اخلاقی، دنیا طلبی دوری از عمل مردم را از عمل دور میکنه دیگه. این هست. و به همین خاطره که در فرهنگ اسلام بیشترین سختگیری با حکامه. اینا رو تو بحثای گذشته هم عرض کردیم. در فضای فرهنگ اسلام هرچه به هرم قدرت نزدیکتر بشه آدم، اصل با اونا بر شدت و حدت و به اصطلاح زیر ذره بین قرار دادن و مجازات اشده، مجازاتشون شدیدتر میشه. نه اینکه چون مسئوله مثلا امنیت قضایی داشته باشه، بالعکس اتفاقا در فرهنگ اسلام مجازات مسئولین با مجازات عموم یکسان نیست. هرچی به پایین بدنه مدیریت میاد، یه مدیر ساده، یه کارمند ساده، اصل برش میشه مماشات و گذشت و تخفیف. با عموم مردم هم همین شکل. ولی هرچه به هرم قدرت نزدیکتر میشه، میزان مسئولیت بیشتر میشه، اصل میشه بر سختگیری. اینه که در بعضی از روایات هم به این معنا در سیره امیرالمومنین اشاره شده که اون روایات همش تفسیر آیات قرآنه. شما ببینید تو جریان حضرت سلیمان، وقتی که جناب سلیمان میبینه هدهد نیست، هدهد تو اون منطقه و مملکت وزیر منابع طبیعی بوده، مسئول آب کشور بوده، اینم خودش یک سریه که میتواند حیوان در موقعیت‌های این شکلی قرار بگیره. حکومت حضرت سلیمان داستان و افسانه نیست، مشتی است از خروار حکومت حضرت صاحب الزمان. خداوند میخواد بفهمد که حکومتی خواهد آمد که جن و طیر و وحش و انس و همه چیز در راستای احقاق حق، ابطال باطل و به کرسی رسیدن توحید در جایگاه خودش قرار خواهد گرفت. به هر صورت و هدهد دیر آمد تو مجلس، مجلس حکومتیه، ملا قرآن دیگه، قرآن داره گزارش میده. ببینید ما هر چی تو روایت داریم شرح و بسط قرآنه، ما چیزی نیست که در روایت داشته باشیم که پایه و ریشه قرآنی نداشته باشه. اصلا تمام روایات شرح آیات قرآنه و این شکلی نیستش که روایتی داشته باشیم ربطی به قرآن نداشته باشه. بعد حضرت سلیمان این طبق نقل قرآن چند دقیقه دیر میکنه، چند دقیقه، چون قرآن میفهمد فمکث غیر بعیدن، یک زمان خیلی کمی، طولانی نبود، خیلی بعدی نداشت، یه زمان مکسی کرد خیلی کم که این هدهد آمد. معلوم میشه که اون بررسی بودن یا نبودن مسئولین تو همون لحظات اول جلسه، مثلا اگه ساعت 7 شروع شده جلسه، همون ساعت 7 هم نشستن، حضرت سراغ گرفته که ببینه همه هستن یا نه. بعد حضرت فهمن که و تفقد الطیر، تو اون قسمتی که پرندگان بودن ملاحظه کرد، فقال ما لی لا ار الهدهد، اصلا تعبیرش پشت آدم میلرزونه، گویی یه گناهیه، میگه به زبون نیارم مگه هدهد نیست؟ ما لیه چی شده که من نمیبینم هدهدو؟ معنا نداره که نباشه، که نکنه من مریضم، نکنه حال من خوش نیست که نمیبینم هدهد را، هم کان من الغائبین یا نه غائبه. حالا غائب که نیستش که، تأخیر کرده، هنوز غیبت را زمانی زده میشه که مجلس تمام شده باشه، که نه اول مجلس نبود غائبه، تأخیر نداریم. بعد تعبیر حضرت اینه: لأعذبنه عذابا شدیدا، عذاب شدیدش میکنه، حقا و حتما، بی برو برگرد، با لام تأکید و نون تأکید بوی قسم میده، به حق و حقیقت قسم چنان عذابش میکنم که عذاب فوق‌العاده ای شدید. او این لام ها یعنی چی؟ یعنی مسئوله کوتاه نمیاییم که حالا کسی شفیعش بشه، اونه که بگه حالا خیلی خدمت کرده، جرم مرتکب شد بی برو برگرده. دو، او لأذبحنه، یا بستگی داره ببینم این جرمش اگه آسیب زیادی زد به حکومت اعدامش میکنه. او لیأتینی بسلطان مبین، یا اینکه یک دلیل روشنی بیاره در اینکه کارش موجهه. جالبه، خب ما بودیم چجوری میگفتیم؟ میگفتیم اگر غائب مثلا ببینیم دلیلش چیه، اگر دلیل موجهی آورد که فبها، و الا مثلا عذابش کنیم یا اعدامش کنیم. نه، اون نمیگه لیأتینی بسلطان مبینن او لأذبحنه او لأعذبنه عذابا شدیدا. اصل اینه که مجرمه، برعکس عموم مردم، مسئول نباید خلاف عمل کنه. ظاهر رفتارش خلاف بود، حتما خلافکاره، باید باش برخورد بشه. اینطور برخورد میکردن. مشابه این برخورد رو ما داریم. یک صلوات بفرستین تا من یه نمونه براتون بخونم. یه فردی به نام ابن حرمه، ایشون مسئول مالی، مسئولی بوده، رابط بازار بوده تو اهواز در زمان حکومت امیرالمؤمنینه. یه زد و بندی میکنه در بازار، خبر به گوش امیرالمؤمنین میرسه. حضرت تا این خبر به گوششون میرسه نامه‌ای می‌نویسن به قاضی اهواز، تو اون نامه‌شون این شکلی نوشته: میگن که ابن حمرم رو تا نامه من به تو رسید از مسئولیت برکنار کن. عبارت این شکلیه: حضرت خبردار شدن که انه استدرک علی ابن حرمه خیانتن، یه فساد مالی کرده بود تو، و کان علی سوق الاهواز، این آقا مسئول مثلا بازار اهواز، یه مسئولیت اقتصادی خلاصه داشت تو قسمت اهواز. فکتب الی رفاعه. رفاعه قاضی حضرت امیر بود در اون منطقه. اینجوری نوشتن: اذا قرأت کتابی، وقتی که نامم بهت رسید و خواندی، فنح ابن حرمه عن السوق. نح یعنی یه چیز رو از یک جایی دور کردن با خفت، بذارش کنار از شغلی که داشت. و اوقف حل ناس، جلوی مردمم این کار رو بکن، مسئولی که خیانت کرده همونجا باشه و مردم ببینن که خلع شد، با خاری هم خلع شد. و از جنهو، زندانش کن. نامه کی میرسه به دستت؟ هر روزی از هفته. و ناد علیه، و یکی هم بگو در شهر ندا کنه که هر کسی این آقا عمل کردش آسیبی بهش زده بیاد. وکتب الى اهل عملک تعلمهم رأی فیه، به مسئولین دیگه هم بگو که این رأی رو بدانن، آگاه بشن. ولا تأخذ کفیه غفلتون ولا تفریتون، پشت گوش اندازی، کوتاه آمدن نداشته باشی. فتهلک عند الله، به خاطر که نزد خدا شما هلاک میشی. و اعزلو که بعد عند الله که این شکلی میشی، منم تو رو عزل خواهم کرد اگر مماشاتی کنی با این تو این قضیه. اونم چه نوع عزلی؟ اعزلو که اخبس عزلتن، به پستترین وجهی تو رو از کار برکنار میکنه. و اعیذو که بالله من ذالک، و تو رو به خدا میسپارم که بخوای در مجازات مجرم کوتاهی کنی. وقتی که گرفتی و زندانش انداختی، بعد فاذا کان یوم الجمعه فاخرجه من السجن. جمعه که شد، جمعه چون نماز جمعه است، تمام مردم چی میشن؟ جمع میشن. جلوی همه مردم بیارش. وزرب و خمستن و سلاسین سوتن، 35 ضرب شلاق بزن بهش جلوی همه مردم. و توف بهی الال اسواق، توافش بده، مثل این مجرم میچرخونن که همه ببینن اشرار رو، تو بازارها به چرخونش. فمن اتا علیه به شاهدن فحلفه مع شاهده، کسی اگر علیهش ادعای این کرد که جرمی مرتکب شده، این نسبت به او، این خیانتش بعد آسیب بهش زد، شاهدش رو بخواه و بعدم قسم بخورن. و بعد اگر قسم خورد چه کار کن؟ ودفع علیه من مکسبهی ما شهد بهی علیه، از اموالش بگیر به اون فردی که آسیب دیده نسبت به کارش بده. و مر بهی الی السجن مهانن، دوباره ببرش تو سجن و زندان با خاری. مهانن مقبوحن منبوحا، در حالی که این عملش نفرت ایجاد کرده باشه. منبوح، یک سگ وقتی که میاد توی یک جایی میخوان بزننش که بره، این با این حالت ببرش تو زندان، با پس گردنی ببرش تو زندان جلوی همه. یه رانت مختصری این آقا خورده بود. وحزم رجلیه به حزامن، دوتا پاشو توی قل کن، زنجیر کن. و اخرج هو وقت الصلاة ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم او مشرب او ملبس او مفرش. فقط وقت نماز از زندان بیرونش کن که نماز بخونه، بین خودت و او هیچ کس دیگه حائل نشه به هوا اینکه بره غذا بهش بده، آب بده، اینها. زندانش هم زندان انفرادی باشه. ولا تدع احدا يدخل الیه ممن یلقنه اللدد و یرجیه الخلوص، و نذار کسی واردش بشه از وکلا. وکیل تو فرهنگ ما اصلا یک امر خلاف شرعه، اصلا صدر تا ذیل وکالت خلاف شرعه. چرا؟ چون وکلا چه کار میکنن؟ میخوان از طرف دفاع کنن، مجرمن کنه او محقن، میخواد مجرم باشه یه کاری بکنه بیاد بیرون دیگه، پول برای پول میگیره دیگه. بعد حضرت میفهمند که از کسانی که تلقینش کنه لدد، لدد یعنی لجاجت، بگه من اونجا اعتراف کردم، نه زیر فشار بودم اعتراف کردم، در روها رو یادش بده. از این طور افراد نذار وارد. البته وکلای شریف داریم، ولی فضای وکالت ما باید تغییر کنه دیگه. وکیل باید وکیل مدافع حق و فرد مظلوم باشه، نه وکیل مدافع ظالم مال مردم خور. حضرت میفهمه برای کسی که جرمش ثابت شده وکیل یعنی چی؟ وکیل بیاد چه غلطی بکنه؟ مجرمه، جرمش هم ثابت شده. از کسانی که تلقینش کنن را در روها رو نذار وارد بشه بهش، و این راه های نجات رو بهش یاد بدن. فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَدًا لَقَّنَهُ مَا يَضُرُّ بِهِ مُسْلِمًا، اگر یه همچی اتفاقی افتاد، یه کسی آمد که یک راهی یاد داد که این یه جایی فرار کنه از زیر اون جرمش و این باعث ضرر به مسلمانی شد، وکیل رو هم بگه شلاق بزن. فضربه به درته فحبسه، اون فرد رو هم شلاق بزن و حبسش کن. حتی یتوب، تا اینکه برگرده از مسیری که بخواد با، چون این چرا این قربتن الالله که کسی مجرم رو از زیر مجازات بیرون نمیاره دیگه، معلوم مقصودش چیه، تا اینکه توبه کنه. بعد و مر به اخراج اهل سجن فی اللیل الى صحن سجن لیتفرجو، زندانیا رو شب بیار یا آب و هوایی بخورن از زندان بیرون، تا بالاخره حالا جرمی مرتکب شده بیاد آب و هوایی تازه کنه. غیر ابن حرمه، غیر از همین، اینو شبا هم نهاره بیرون مگر خوف مرگش باشه. الا انتخاف موته، اگر میترسی که بمیره اون وقت اشکال نداره، اونم بیار بیرون در کنار سایر زندانی ها. فتخرجه مع اهل السجن الى الصحن. بعد فان رأیت بهی طاقتن او استطاعتن، اگر دیدی هنوز جون داره و میتونه بازم شلاق بخوره، بیارش بازی ماه بعد 35 تا دیگه هم بهش بزن. فضرب و بعد سلاسین یومن خمستن و سلاسین سوتن، 35 تا ضربه دیگه هم بخوره بعد از اون 35 تا اول. وکتب الیه به ما فعلت، به من بنویس که چی کار کردی، گزارشش رو بده و اصلاح شد وضع بازار اونجا یا نه. و من اخترت بعد الخائن وقت ان الخائن رزقه، بعدم از کسی که خیانت کرد دیگه حقوقش از بیت المال هم قطع کن. این شکلی بوده حکومت علوی. مثلا مردم وقتی که حضرت نسبشون میکرد، بدو بدو نداشتن که منو نسب کنین به فلان جا. دادشون بلند میشه، آی بیچاره شدیم. یه فردی جزء خواص امیرالمومنین یک گروهی رو تأسیس کردن که بهشون میگفتن شرطة الخمیس، میشه فدائیان. کارهای خاصی داشتن اینا خواص امیرالمومنین بودن. مثلا عمار جزء شرطت الخمیس بوده. حضرت امیر یک کسی از مسئولین حکومتشون یه جرمی مرتکب شده بود، بعد گفتن سریع بیاد که به حسابش رسیدگی کنن. یکی از همین افراد که جزء شرطت الخمیس بود به نظرم سعید ابن رفاعی همچه، حالا یادم رفته اسم، این تازه مجرم رو نرهاند، گفت فعلا، آمد پیشش گفت یه چیزی بکن، ما رو یه شفاعتی بکن. بعد گفت حالا فعلا تو برو، فعلا نمیخواد بری کوفه تا من با امیرالمومنین مثلا صحبت کنم. خبر به حضرت امیر رسید. حضرت اون فردو که از خواص یارانشون بود گفتن بیاد جلو، همه شلاق زدن. مجرم باید سریع به جرمش رسیدگی بشه. تو گذاشتی 3 سال بعد دیگه اصلا چی شد این؟ بعد این زیر شلاق بود. حالا این اینا عرض کردم اینا فدائیان امیرالمؤمنین بودن. خواص اینا معنا نداره. زیر همون شلاق گفت والله ان المقام معك لذل. آقا این موندیم چی کار کنیم؟ بودن با شما ذلته. چپ برو راست برو، شلاق تو گوشی. آقا این چه وضعی شد؟ و ان مفارقت لکفر. بدبختی اینه که ازت جدا بشیدم جهنمی میشیم. حضرت اونجا فی الجمله بخشیدنش. نکته سری هم داره، ولی شلاقشو، بعضی از شلاقشو خورد. اینطوره که این شکلی برخورد میکردن حضرت، چون عمل کرده غلط علما و عمرا مردم را بیدین میکنه. مثلا 40 جلسه بشینیم راجع به ضرورت دین صحبت کنیم، از این خلاف بداهته. دین یک چیز ضروریه، بدیهیه. خب مگه بشری که نمیدونه چی بخوره؟ ما باشیم منهای دین، سگو بخوریم، گربه رو بخوریم، ابتداییات رو نمیدونیم. بدیهیه که نیاز به کسی داره بگه چی بخور، چجوری بخور، چجوری راه برو، چجوری بشین. این که مجبور اینقدر آدم صحبت کنه به خاطر حجم عظیمی از شبهاتیه که دشمنان القا کردن و به خاطر عملکرد غلطیه که علما و عمرا داشتن. بگن خیلی چیز روشنیه. اتفاقا برخورد امیرالمومنین هم همینطور. لذا این که شما شاید فردا بندر دیدین که به جرم هر گناه کبیره دست بند زده جلوی دادگستری باشه، شما اون وقت باید تکلیف خودتونم البته بدونین دیگه. دین رو از بنده که نگرفتین. هر وقت گزارش قطعی پیدا کردین که اولیاء شما که اونا زعماء دینن، اهل البیت علیهم السلام، اونا اشکالی داشتن، خب بله میتونین از دین خارج بشه. ببینید یه نمونه دیگه بگم، یه صلوات دیگه خط بفرمایید. این جناب عثمان ابن حنیف که عامل حضرت در بصره، این از اون مردان پاک روزگاره، کم نظیره واقعا. اون وقت در فضایی که واقعا حکومت اسلامیت درش پیاده شده باشه، مردم حول ندارن که برن مسئولیت اشغال کنن، فرار میکنه. باید دست و پاشو ببوسن بگن آقا تو رو خدا بیا، چون باید بیشتر از همه کار کنه، بیشتر از همه، زودتر از همه بره، دیرتر از همه بیاد، بیشتر از همه در آماج تهمت و افترا و انتقاد و اینها باشه، کمتر از همه حقوق بگیره، کمتر از همه حقوق بگیره، نه اینکه مدیران ارشد بیش از همه حقوق بگیرن، برعکس ها. و کدوم آدم بعدم چپ بره پاش کج بذاره بیش از همه عقوبت بشه؟ آدم عاقل میگه نمیخوایم. اون وقت دیگه دنیا طلبان صف نکشیدن برای احراز پست ها، چون با عقل اگه آدم یه همچی حالتی ببینه فرار میکنه، باید خواهش کنن تا کسی مسئول بشه. این جناب عثمان ابن حنیف میرفته یه دونه نهار، یه شام، یک خونه، یه کسی دعوتش کرده، هزار تا توجیه داره که کارش موجه باشه. اجابت دعوت مؤمن مستحب است. حاکم مملکه، حاکم اون شهر دیگه، بصره است. اینم یه آدم از دونه درشتای بصره است، حالا یا رئیس قبیله یا ثروتمندی یا چیزی. خب بالاخره با اینجور افراد میشه شهر رو کنترل کرد دیگه، ارتباطات باید برقرار بشه. هزار تا توجیه داره. رفته اونجا در مجلسی شرکت کرده که مجلس خیلی وزینی بوده و خیلی افراد کله گنده هم بودن، که باز خود این میتونه توجیه باشه برای طرف که من بالاخره میخوام مدیریت کنم، باید شاخص ها رو بشناسم و باشون ارتباط داشته باشم دیگه. خبری از افراد مثلا فقیر و اینا نبوده. بعد اون وقت خیلی هم خب پذیرایی مفصلی انجام شده دیگه، این گناه کرده، رانت خورده، اصلا خودش مجلس ترتیب داده، بعد حضرت آبروش رو تو تاریخ بردن. اینجوری نیست. حالا طرف جرم بیان انجام میشه، جیم الف دال ب مصلحت اندیشی های خلاف شرع. این نامه اگر خصوصی بود که تو تاریخ نمیموند، که نامه سرگشاده بوده. اما بعد، ابن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدوبت فاسرعت الیها. به من خبر رسیده یکی از افراد بصره، از جوان مردانشون، تو رو به یک مهمانی دعوت کرده، سفره غذایی، و تو شتافتی. تو استطاب لک الالبان و تنقل الیک الجفان. سینی های پر از غذا، غذاهای رنگارنگ برات می آورده. و ما زنن تو انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. اصلا فکر نمی کردم تو همچی کاری بکنی، تو مجلسی بری که فقط اغنیا باشن و فقرا رو طرد کرده باشن. فنظر الى ما تقزمه من هذا المقزم. خوب نگاه کن چی داری میجوی. ظاهرش قضاست، باطنش گرفتاریه، آتشه. فمشتبه علیک علمه فلفزه. آنچه برات روشن نیست بنداز بیرون از دهنت. و ما ایقنت به طیب وجوههی فنلمن. اونی که نه حلال، طیب اعم اخص از حلاله. این که شرعن که حرام نبوده که کسی دعوتش کنه و بره، ولی حضرت فرمودن طیب نبود. بعد تا حالا صحبت روی صحبت با کی بود؟ با ایشون. فمشتبه علیکه، بر تو. یه دفعه می فهمد و ان لکل معمومن، این نامه است، و ان لکل معمومن امامن یقتدی به و یستزی و به نور علمه. اما هر فردی که تو جامعه هست و پیرو هست، امام داره که به او، به اون امامش اقتدا میکنه و از نور وجودی اون امام و علم اون امامش استضاعه و نورگیری میکنه، هدایت پیدا میکنه. بعد چی؟ و ان امامکم، تا حالا چی میگفت؟ که تو فمشتبه علیکه، بر تو اگر چیزی بود این کار رو بکن، اگر اینجوری بود. یه دفعه حضرت از کدام نامه سرگشاده است، نامه به همه جامعه است، یه دفعه رو میفرماد به همه، میفرماد اما شما هم امام دارین. اینو که من توبیخ کردم برای کاری که نه شرعن خطاست نه عرفن خطاست، ولی چون در جایگاه مسئولیت حق نداشته بره. سخت استاندارد مسئولیت در زمان امیرالمومنین خیلی سخته. بعد حضرت حالا رو میکنن به مردمی که دنبال بهانن، بگن ببین مسئول این شکلیه، از دین بره بیرون. من که با اونا اصلا علتی که حضرت سخت برخورد میکنن، یکی از علتهای مهم و اساسیش اینه که برخورد غلط و عمل کرده نادرست مسئول سرایت میکنه به ایمان مردم. مردم میگه خب اگه این آخونده واقعا درست میگفت، معادی هست که خودش درست عمل میکرد دیگه، پس لابد نیست. دنبال بهانه هم اصلا که با بشکنی برن از دین بیرون. اینی که حضرت سخت برخورد میکنن. الناس به ملوکهم اشبه منهم به آبائهم، وقتی که مسئولین دنیا طلب و ناصالح بشن مردم شبیهشون میشه. سنفان ازا صلحا صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، دو گروهن که اگر پاک باشن امتی رو پاک نگه میدارن. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم آقای کوهستانی یک تنه سالهای سال سه استان مازندران و گیلان و گلستان را تو فضای ایمانی و معطر اخلاقی نگه داشته بود. یک نفر، یه نفر هم هزاران نفر رو، بلکه میلیون ها نفر رو. قیل من هم یا رسول الله، اینا کیان که اگر صالح و فاسد باشن معیار صلاح و فساد مردمن، منشأ صلاح و فساد از ایناست؟ قال العلماء والامراء، اینی که ازت سخت میگرفتن هم بر علما هم بر امرا. این آقا قاضی امیرالمومنین شریح یک خانه خریده 80 دینار. 80 دینار یعنی 30 سکه. 30 سکه چقدر میشه؟ 400 میلیون. 300 میلیون. خیلی خانه چیزی نیست، گرانبهایی نیست، مثلا یه خونه متوسطی، تو همون زمان هم متوسط بود. حضرت میفهمن خوب شنیدم، با پول کی؟ با پول خودش. میگم بذار من برات، رفتی سند زدی شاهد گرفتی، حالا بذار من برات تشریح کنم که این خونه اسنادش چجوریه، شاهدش چجوریه، حدود و ثغورش چجوریه. در سرای اهل غرور خانه ای اصلا حضرت طوری تشریح میکنه که اصلا عقش میگیره که اصلا بره تو اون خونه دیگه. این از اون طرف. بعد از این طرف هم به مردم میگن شما حواستون باشه، مگر که شما دینتون رو از الف و به و فلان مسئول و فلان حاکم و اینا گرفتی، امام داری شما دیگه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرعی، امام شما از دنیای شما به دو تا لباس کهنه، یعنی یک بالاپوش، یه شلوار، یه بالاپوش پیرن، اکتفا کرده که راوی میگه وقتی که امیرالمؤمنین که بر ثلث جهان، امپراتوری بر ثلث جهان بود، اون وقتی که حاکم بود وارد شدم، دیدم که یه حوله دورش پیچیده. گفتم که شما چرا اینجوری سرما نخورین؟ حضرت فرمودن نه، من درخت کوهستانم، ناز پرورده نیستم. بعدم لباسمو شستم، منتظرم خشک بشه. لباسشو شسته، منتظر خشک بشه. و بعد حضرت در دوران 5 سال حکومتش از بیت المال برداشت، به عنوان حکومت نکرد. خود حضرت فرمودن این حوله هم که میبینی از زمان باقیه که در مدینه، باغهایی که در اونجا آباد کردم، این از اونجا دارم، نه اینکه از حقوق حکومتی برداشته باشه. به اندازه یه حوله حقوق بر نداشته، اصلا کار با این آدم سخته دیگه. بعد قد اکتفا من دنیا هو به تمرعی و من طعمهی به قرصی، از تمام غذاها هم به 2 قرص نان، به 2 کف دستنون. قرص نان یعنی کف دستنون. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، من بیش از همه به خودم ریاضت میدم، کسی نمیتونه مثل من عمل کنه. اما ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، کمک کنین من رو تو این مسیر حرکت کنین. فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرا ولد دخلتم من غنائمها وفرا، به خدا قسم که من از این دنیا پولی، مالی، چیزی بر نداشتم. یه فردی که از شهدای کربلا هم هست به نام نصر ابن ابی نیزر، این نصر تو اون حمله اولی به قولی، یا توی جنگای تن به تن بعد از نماز ظهر به قولی شهید شد. ایشون پدرش اون ابی نیزر خادم و همراه امیرالمؤمنین بود. این ابی نیزر به نقلی فرزند نجاشیه. حالا اونطور که تو بعضی از کتب مثل فتوح ابن عصم آمده، بعد از نجاشی یک کودتا مانندی بعضی از اشرار تو حبشه انجام دادن و ایشون رو گرفتن و بعدم میخواستن بکشن و بعدم اسیر کردن. خلاصه ایشون حاکم بود. بعد وقتی که اسیرش کردن، یه تو مکه یک تاجری خریدش. امیرالمومنین تا اینو فهمیدن، فرستادن این رو از اون تاجر خریدن. تو نقل دیگه هستش کودک بود زمان پیامبر آمد توی مکه و اسلام آورد. بعدن مردم، حالا اون دوتا نقل بعد اینجاش یکی میشه، این تیکه اولش یک تفاوتی داره، بعدن مردم حبشه، حالا یا اون کودتاچی ها رو کنار زدن یا اینکه بعدن که دنبال حکومتی میگشتن، آمدن به ایشون گفتن تو تنها فرزند ذکور باقی مانده از نجاشی هستی، بیا برگرد به حکومت، ما همه چیز رو مهیا کردیم. که بعد گفتش که من بودن با پیامبر رو تو اون نقل دوم، در نقل اول که مال فتوحه، اینطور که تو ذهنم هست اگه درست یادم بونده باشه، گفت بودن با علی ابن ابی طالب و در معیت بودنش را به سلطنت عالم نمیدم. شما برین یه فکری برای خودتون بکنین. بعدم فرزندش شهید شد در رکاب امیرالمومنین، در رکاب حضرت ابا عبدالله توی نصر ابن ابی نیزر، جز شهدای بزرگوار کربلاست. خودش هم در رکاب امیرالمؤمنین بود. ایشون نقل میکنه میگه که بعد 2 تا مزرعه امیرالمؤمنین آباد کردن که هنوزم چاهاش هست. یکی آبار و علی، اینایی که مکه رفتن دیدن. آبار جمع بئر دیگه، چاه‌هایی که امیرالمؤمنین حفر کرد هنوزم هست. یکیش هم مزرعه به نام مزرعه همین ابی نیزر، چشمه ابی نیزر، چشمه است. میگه که امیرالمؤمنین این سرپرست این باغ و این چشمه رو ابی نیزر قرار داده بود. ایشون نقل میکنه میگه که امیرالمؤمنین میامد تو همون چشمه کار میکرد، تو همون باغ، کلنگی رو برداشت و رفت. در تابستان گرمی هم بود، دیدم که تمام صورت درخشانش عرق کرده و ذکری میگفت وقتی که کلنگ میزد. آمد بیرون در حالی که خیلی خسته شده بود، ولی آب نیامده بود. گفت چیزی داری؟ غذایی داری با هم بخوریم؟ گفتم غذایی دارم در خور شأن شما نیست، یه غذایی مثلا نامرغوبیه. حضرت فرمودن بیار. بعد حضرت این غذا رو میل کردن، گفتن که خیلی بد بنده یه کسی که به خاطر شکمش به جهنم بره. دست مبارکشون رو با ریک ها شستن و بعدم با آب شستن و مقداری آب خوردن، دوباره کلنگ رو برداشتن رفتن سراغ اون چشمه. بعد میگه حضرت همینطور کلنگ میزد و همهمه‌ای و زمزمه‌ای زیر زبان داشت، همینو میگفت که یک دفعه دیدم که آب مثل سنگ شکافته شد، آب به اندازه گلوی شتر از زمین بیرون میزد. حضرت سریع پیرون پریدن و گفتن هازا وقف لله، این باشه وقف برای خدا. بعد فرمودن کاغذ بیار. کاغذی آوردم، فرمودن بنویس این چاه را، این چشمه و باغ را علی ابن ابی طالب بنده خدا وقف فقراء مدینه خیلی شهر بدیه، این شهر مدینه مردم بدی داشت، همونایی که تنهاش گذاشتن همسرش رو، این چشمه رو و این باغ رو علی ابن ابی طالب وقف فقراء مدینه و رهگذران کرد و کسی حق فروشش رو و حق تغییرش رو ندارد اگر اینکه حسن و حسین گرفتار بشن و اگر اونها گرفتار شدن و قرض پیدا کردن اونها مالکن که بفروشن. و این کار را علی کرد تا خداوند روی او را از آتش به واسطه این صدقه حفظ کنه. این عین ابی نیزر را در زمانی که حضرت ابا عبدالله بعد از امام حسن علیه السلام در مقطعی از تاریخ داری که حضرت قرضدار شدن، اون وقت معاویه گفته 200,000 دینار، 200,000 دینار یعنی تقریبا 70,000 سکه بهار آزادی میخرم. حضرت هم احتیاج داشتن، گفتن این را پدرم وقف کرده تا به واسطه اون خدا از آتش روی مبارکش رو حفظ کنه و من هیچ وقت این رو نمی فروشم. الان هم هست دیگه. اون قرار از این که این شکلی بوده، یعنی در زمانی هم که یه دونه حوله داشته، از زمانی بوده که باغ آباد می کرده، چاه می کنده. ولا اعتدت لبالی ثوبی تمرا، برای این پیراهن کهنم یک مثلا لباسی که دیگه مثلا یدکی باشه ذخیره نکردم. ولا خذت من ارضها شبرا، یک وجب از زمینش نگرفتم. ولا اخذت منها الا کقوت اتان دبره. من از کل این به اندازه کسی که پشتش به پوست شکمش به پشتش چسبیده حد اقل قوت رو برداشتم. ولهی فی عینی اوها و اوهن من افست مقرتن. و این همه آنچه در دنیا هست در نزد من بی ارزش و موهونتر است از من افست مقرتن. به نظرم یعنی از یک آب دهن مار اگه درست یادم بوده باشه. بعد میفهمن که ما یه فدکی هم داشتیم. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. یه فدکی دست ما بود که اون فدک هم سودش به جیب ما نمیرفت. در همون زمان که فدک داشتن سه روز گرسنگی میکشیدن. معلوم بود از یک سره اصلا نمیاد دستشون، یک سره از همونجا انفاق می شده. یه عده بخل ورزیدن، یه عده هم سخط ورزیدن، ناراحت بودن. ولنعم الحکم الله، و خداوند خوب حکم است. و ما اصنع به فدک و غیر فدک، ما منو به علی را به فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که و نفس و مزان نها فی غدن جدسون، در حالی که محل به همین زودی آینده من در حفره قبری است که تنقطع او فی ظلمتهی آثارها، در ظلمت اون قبر همه کارها و مالها و اینها از آدم بریده میشه. و تغیب و اخبارها و حفرتون، و در حفره جای خواهیم گرفت که لوزید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها از غتهل حجر و المجر. هر چقدر کنندش با سخاوت باشه خیلی وسیع بش بکنه اون قبر را، خاک و سنگ متراکم فشردش میکنن و تنگش میکنن. و صد فرجها التراب المتراکم و انما هی نفسی عروضها بالتقوا، من نفسم رو ریاضت میدم با تقوا. لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا اینکه روز خوف اکبر در امان باشد. و تثبت علی جوان بالمزلق، در جاهایی که لغزشگاه هست ثبات داشته باشد. بعد میفهمن من نمیتونستم بخورم استفاده کنم. ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح هذا القمح، اگر میخواستم نان گندم به مرغوب و عسل مصفا میخوردم و نسائج هذا القذ، بهترین لباس ها رو بپوشم. ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای، هیهات از این که هوای علی بر علی غالب شود. و یقودنی جشعی الى تخیل الاطعمه والاشربه، و خودخواهی من، اون حرص من، من او زمامدار من بشه که برم اینو بخور اونو بخور اینو بگیر. ولعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشمع، در حالی که در دورترین مناطق ممکنه کسانی باشند که امید ندارن که سیر خوابیده باشن، امید به یک قطعه نانی ندارن. ولا او ابیت مبتان و حولی بطون غرثا و اکباد حرا، یا اینکه من سیر بخوابم چطور اینطوری باشم در حالی که در اطرافم جگرهای آتش گرفته ای هست. او اکون کما قال القائل، یا این شکلی باشم که شاعری گفته و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تحن الى القد، ننگ بر تو، این ننگ برای تو بس که سیر بخوابی در حالی که اطرافت گرسنه‌هایی هستند. اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین، همین دلخوش کنم که من امیر المؤمنینم، مسئولم، مدیرم، ولا اشارک هم فی مکاره دهر، در سختی ها شریکشون نباشم، او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش، یا در سختی زندگی من از همه بیشتر بلاکش نباشم. جنید بغدادی گفت پیر ما در شریعت و طریقت و حقیقت و بلاکشی علی ابن ابی طالب است. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، من خلق نشدم تا مشغول خوردن چیزهای خوشمزه باشم. برای این خلق شده علی. مثلا چیزهایی که میگن حضرت، آدم دلش میخواد زمین دهن باز کنه ما بریم توش. کل بهیمت المربوطته، همه ها علفه ها. من خلق نشدم که مثل یک حیوانی باشم که هم و غمش فقط خوردنشه. اول مرسلت شغل ها تقمم ها تکترش من اعلافها و تلهو اما یرادو بها، یا حیوانی که ولش کردن همینجور علفه رو میخوره و میجوه و یادش رفته برای چی آمده. او اترک صدا او احمل عابسا، یا اینکه رها شده باشم یا بیهوده خلق شده باشم. او اجر حبل الزلاله او اعتصف طریق المتاهه، یا اینکه در راه گمراهی برم یا در سرگردانی متحیر باشم. بعد حضرت یک نکته رو می فهمن که بعضیا همون زمان امیرالمؤمنین رو متهم می کردن، گفتن بابا این دروغ میگه، این قضاش این نیست، اگه قضاش اینه اونقدر زور از کجا آورده. و که انی به قائل کن، گوینده داشته این حرف تو جامعه، خاک بر سر اون جامعه، که یقول و اذا کان هازا قوت ابن ابی طالب فقط قعد به ضعف عن قتال الاقران، اگه قضاش واقعا همینه، این که باید حال نفس کشیدن هم نداشته باشه، نباید بتونه به جنگ این طور جنگ آوری، با این قضا نمیشه، از لابد میره تو پستو یه چیز دیگه، یه کار دیگه میکنه. چقدر سخت. الان بعد توضیح میدن، فهمن من اون تک درخت تو کوهستانم نازکشی نداره، نه آبی بهش میدن، نه هرسی میکنن، نه کودیم، نه غذایی، نه سمی، هیچی. علاوه این شجره البریه اصل بعودن و روات الخزره عرق و جلودن، درخت توی بیابان چوب محکمتر و استوارتری داره، و درخت های ناز پرورد تنعم توی باغ خیلی پوست نازکتری دارن. بعد حضرت یه مقدار از خودشون میگن که ادامش هم خواندنیه. قرار از این که وقتی که شبه زیاد شد و عمل کردها غلط شد، فضای دینداری متلاطم میشه، وگرنه اصل مسئله نجات بود، بخش بودن دین و اضطرار به دین یک امر بدیهیه. قبلا هم عرض کردم اصلا به اعتقاد ما برهان و استدلال برای ضرورت دین در حقیقت تنبه و تنبیهی است برای اینکه این امر بدیهیه، تنبیهیه به بدیهی بودنش، نه اینکه یک امر مبهمی رو بخواد حالا با برهان آدم استدلال کنه. یک نکته دیگه هم عرض کنم، اینجا رو حضرت اتفاقا همین مطلب رو در اوایل حکومت خودشون می فرمن که ابتدای اینکه ذهنها آشوب میشه، از دین فاصله میگیرن، بعدم فتنه های عملی زیاد میشه، از یک سری عملکردهای غلط شروع میشه. انما بعد وقوع الفتن احوا اون تتبع، بعد و پیدایش فتنه ها و مشکلات، حالا میخواد بعد زلزله های اجتماعی باشه یا هرچی میخواد باشه، چون خیلی فتنه ها جامعه پیشه رو داشت. تا وقتی که به امیرالمومنین که رسید، حضرت فهمودن که اصلا مثل زمان جاهلیت شده. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها الاولى یوم بعث الله نبیه، مشکلات فکری، عملی، اعتقادی، رفتاری شما یک طوری شده که انگار اصلا پیغمبری نیامد و نبود، جاهلیت دوباره احیا شده. بعد حضرت می فهمن این از کجا شروع شد. انما بد اوقوع الفتن احوا اون تتبع، هواهایی که افراد پیگیری کردن دنبالش رفتن، و پشت سر این هواها، خب این هواها باید توجیه بشه دیگه. با چی توجیهش میکنن؟ با توجیهات دینی. و احکام اون تبتدع، بدعتهایی که گذاشته میشه، که اون احکامی که بدعت گذاری شده مخالف مردینه، با دین فرسنگ ها فاصله داره ولی به اسم دین داره به خورد مردم میره. یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. یه عده هم کسای دیگه رو سر کار میذارن، پستا همینجور میچرخه غیر از آنچه خدا خوشش بیاد. فلو، اگر این شکلی بود، ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر باطل از یک رگه حقی خالص میشد، چون حق و باطل رو با هم چیکار میکنن؟ مخلوط میکنن. اگر باطل خالص بود، اونایی که مرتاد یعنی کسی که دنبال حقه، دنبال کشف حقیقته، ترسی نبود برای کسایی که دنبال حقیقت میگردن بگیم اینا گم و گم راه میشن. از اون طرف هم ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین، لسان معاندین هم اگر که حق ناب قاطیش باطل نشده بود کوتاه بود. زبان دشمنان دین کی باز میشه؟ حقی که مخلوط شده با باطل. دیگه چجوری میخواد دفاعش کنه؟ داره توش. این همونه که عرض کردم، کار ما رو از توضیح بدیهی میکشونه. مثلا 30 جلسه ای بحث کنیم، آخرش هم این سوال داشته باشیم که دین برای امروز به درد میخوره یا نه. ولیکن یؤخذ من هذا زغسن، زغس یعنی قبضی مشت، از حق یه مشت برمیداره اخذ میشه. اونایی که عمل کرد دارن این شکلی عمل، یه قبضه از حق، یه قبضه هم از باطل. و من هذا زغسن فیمزجان، حق و باطل رو با هم قاطی میکنن. وقتی که حق و باطل قاطی شد، حرف حق زد، عمل کرده غلط داشت، عمل کرده باطل داشت، حرف حق و حرف باطل با هم قاطی، عمل کرده درست و عمل کرده غلط با هم قاطی. فیمزجان، اگر حق و باطل چه در حیطه تئوری چه در ساحت عمل ممزوج شدن، اینجا جاییه که شیطان مسلط میشه، فوج فوج افراد را میبره. فیمزجان فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، اینجا دیگه شیطان جولان میده، استیلا پیدا میکنه، مسلط میشه. و بعد دیگه اینجا نجات یافتگان به حد اقل میرسن. و ینجل لذین سبقت لهم من الله الحسنا، اونایی که دیگه از جانب خداوند دیگه در تقدیرشون نجات هست، نجات پیدا میکنه. عموم میافتن تو این فاز وادی. اینی که این تذکری که دادن که تذکر بدین که مثلا دین غیر از علماء دینه. اتفاقا جالبه در بعضی از چیز در بعضی از روایات داریم که مردم عموم یهود اینا از علماشون تبعیت کردن و بعد همشون با هم به جهنم میرن. بعد از حضرت سوال کردن که خب این بدبخت ها چیکار میخواستن بکنن؟ اینا که خبر نداشتن که، اما عوام معمولی حسن وظیفه عموم کیه؟ فلل عوام ان یقلدوه دیگه، به دنبال علماشون. حضرت فرمودن آها، اینا دنبال علما که میرن چشم بسته نباید برن، به خاطر که اون افراد رو بدون بررسی انتخاب کردن و بعد ازشون ترگونه تبعیتی کردن. اینی که معنا نداره آدم از هر کسی که الان بنده بعد حرفم مطاع باشه. کی گفت؟ اینه که در بعد وقتی که میگن اگر شما میخواین به روات احادیث ما مراجعه کنین به این نحو روات، اما کاف اما من کان من الفقها، فقیه که باید باشه، خب روشن باید علمشو داشته باشه، اما هر کسی که علمشو داشت و مدعیش بود، نه، میگن باید آزمون کنی چجوری برای همسرت تحقیق میکنی ببینی چجوریه. خب این که مهمتره دیگه، آدم همسرش مناسب نبود نه طلاق میگیره تا جدا میشه دیگه، شقی دنیا و آخرت که نمیشه که. اما اگر آدم زمام عقاید و افکار و اخلاق رفتارش رو داد دست کسی که اهل باطل بود، با خودش میبره آدم جهنم. این که معنا نداره آدم از هر کسی باید تحقیق کنه. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، خودشو به بند کشیده باشه، حافظا لدینه مخالفا علی هوا، حافظ دینش باشه نه حافظ مشتریاش مریداش، مطیعا مخالف خواسته های خودش باشه، مطیعا لامر مولا، اطاعت محض کنه. ببین حق چیه؟ از هر کس، از هر جا، به هر مقدار، به نفعش بود، به ضررش بود، به نفع دوستانش بود، به ضرر دوستانش بود. یک همچی عالمی فلل عوام معنی قلدو، معنا نداره آدم دنبال هر علمی را بیفته. که نه علما همشون موجهن نه عمرا، بنابراین باید از سرچشمه اخذ کنه. آخرین حرفم که روایتی در کتاب شریف غیبت نعمانی به نظرم همون اوائلش این روایت را آورده که حضرت فرمودن که من دخل فی هذا الدین بالرجال، کسی به واسطه اشخاص، یه آدم جذابی علاقمندش کرد به دین، یه حرف جذابی، یه چیزی، با اشخاص آمد وارد دین شد، یه جریانی، یه موجی، یه چیزی. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه، با آقای فلانی آمد، با آقای فلانی هم میره، یا با همون آقای فلانی میره اصلا، اونجا یه اشکالی توش میبینه میگه اینه پس نخواستیم. و من دخل فیه بالکتاب و سنه، کسی که وارد دین شد با حقیقت دین، کتاب و سنت، ثقلین، کتاب و عترت. اگر کسی این طوری این دین رو فهمید، خب این دین هیچ گونه توش اشکال نیست. بنابراین اگر کسی این شکلی وارد دین شد نمیلغزه. و من دخل فیه بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها بلغزن او نمیلغزه. این نکته هم نکته مهمیه. البته خب به واسطه عموم بالاخره تحت تاثیر قرار میگیرن، تحت تاثیر علما و امرا قرار میگیرن، به همین خاطره که تکیه اصلی شریعت هم اینه که علما و امرا باید تحت نظارت شدید باشن و اگر جرمی مرتکب شدن مجازاتشون اشد باشه. همونطور که در وقتی که رها بشه سر از حکومت معاویه در میاره دیگه، سختگیری نشه، برعکس میشه. میگن اگر تو روایات عامه داریم میگن که اگر از حکامتون هر بدی دیدین شما فقط دعاشون کنین، اطاعت کنین، دعاشون کنین که مثلا اصلاح بشن، مثلا خوب بشن، کار به جای رسید که مردم حکومت یزید رو هم پرست قبول کردند، که حکومت کافر میشه. وقتی که رویه از اصلش به چرخه به انحراف بیفته، بعد این شکلی میشه دیگه، حکومت علوی غیر قابل تحمل میشه و حکومت کافر قابل تحمل. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این کسانی که همه ما بالاخره بچه‌ای داشتیم، این از شیر گرفتن بچه خیلی کار سختیه. گاهی وقتا بچه رو که از شیر میگیرن، همینطور مادرم با بچه سوز و گداز داره، بچه گریه میکنه، مادر بچه هم همینطور گریه میکنه. یک شعری مرحوم قروی اصفهانی دارن، میفهمن که لهفی لها از تندب الرزیعا ندبن یحاکی قلبها الوجیعا. میگه من برای اون خانومی میسوزم که بچهش گریه میکرد، با بچهش گفتگو داشت، میگفتش که پسرم، آرزوی من، ای آخرین هدف من، جف الرضا حین از الماء اصبحت لا ماء ولا کلاء. وقتی که آبی نباشه، کمیاب باشه، شیر دادن هم خشک میشه دیگه، شیر خشک میشه. امید داشتم که تو، رجوت ان تکون لی نعم الخلف، امید داشتم که تو بعد از من بمانی و پشتیبان من باشی. ما خلت ان السهم للفتامی حتی ارتنی جهرتا ایامی. هیچ به گمانم به خاطرم نمی آمد که تیر و نیزه عامل از شیر گرفتن باشه. تا اینکه روزگار این رو به من نشان داد، و دعا به ولده رضی یودعو، فرزند شیرخوارش رو خواست تا با او وداع کند، فا
فاتت و زینب ابنه عبدالله، حضرت زینب بچه را آورد. مادر بچه را نیاورد. فاجلسه فی حجره یقبله، در آغوشش گرفت و بچه رو میبوسید و یقول بعدن لها اولا القوم اذا کان جد و کل مصطفی خصمه. میفهمود وای بر این قومی که جد تو رسول خدا دشمنی اینشان باشد. ثم اتا بهی نحو القوم به طلب الماء، اون رو به طرف اون قوم گرفت که ذره آب بهش بدن. فرماه حرملت ابن کاهل الاسد، فذبحه، حضرت خون او رو به سمت آسمان پرتاب کردن. آقا امام باقر علیه السلام میفهمن فلم تسقط منه قطرتون، یک قطرش به زمین بر نگشت. ثم قال الحسین هون ما نزل بی انه بعین الله تعالی، بر من قابل تحمل و آسان است چون خدا میبیند. اللهم لا یکون اهون علیک من فسیل، الهی ان کنت حبست عن الناس فاجعل لما هو خیر من وانتقم لنا من الظالمین. خدایا اگر نصرت را بر از ما من فرمودی از ظالمین انتقام بگیر. واجعل ما حل بنا فی العاجل ذخیره لنا فی العاجل، آنچه اکنون بر سر ما می آید را ذخیره برای ما در آینده قرار بده. و سمع علیه السلام قائلا یقول، صدایی از آسمان شنید که فرمود دعه یا حسین. بچه را رها کن به ما بسپار. فإن له مرضعا فی الجنه. سپس از اسبش فرود آمد حضرت و حفر له بجفن با انتهای شمشیرش حفره کند و دفنه مرملا بدنه، در حالی که به خونش آغشته بود دفن کرد و بر او نماز خواند. با رفتن علی اصغر دیگه همه رفتن. و تقدم الحسین نحو القوم مسلتا سیفه، دیگه بی سپاه و بی سردار و بی یار و بی آور شد، شمشیر کشید و به سمت قوم رفت در حالی که آیسا من الحیات، از ادامه زندگی ناامید بود.